کارش دامداری هست، کشاورزی هست، همه اینا هست. چطور میتونه این سازمان زیر مجموعه جلوی وزارت خونه‌شو بگیره؟
بله.
بگه تو این دام نداشته باش.
همین مشکلات منجر شد که علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان محیط زیست و منابع طبیعی طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی رو مطرح کنن که شاید با تشکیل یک وزارتخانه بشه جنگل و البته محیط زیست رو نجات بدیم.
بله، الان یکی از بزرگترین مشکلات این بحث ساختاری هست. من منظورم این هست که در این آشفت بازار ما اومدیم یک زخم کوچیک رو چیکار کردیم؟ ترمیم کردیم.
بله.
و بقیه زخم هم دیده شده. بله. الان همین بحثی که راجع به تهیه طرح جامع دارن بحث میکنن، همه این موارد قرار دیده بشه تو این چند سال. بله، خب اگر یک دفعه ما میومدیم جلوی همینا رو میگرفتیم، خب خیلی مسئله اجتماعی داشته.
بله. مشکلات دیگه آهسته آهسته ان شاء الله.
بله بله، واقعا اینطوریه.
قبل از اجرای این طرح تعدادی از کارشناسان نظرشون این بود که ممکنه بعد از جلوگیری از برداشت درخت یه اتفاق دیگه بیفته، همونجوری که شما فرمودید رفتن به سمت زمین‌خواری و جنگل‌خواری و موضوعاتی از این دست. به نظر شما آیا این بهترین تجویز بود برای جنگل‌های ما یا نه؟
ببینید، زمین‌خواری به دلیل این نیست که ما اجازه ندیم دولت درخت قطع بکنه.
بله.
دولت مثلا درخت قطع نمی‌کنه. حالا زمین‌خواری چی گفتن؟ زمین‌خواری به خاطر اینه که این چند سال بی‌نهایت قیمت زمین‌ها رفته بالا.
بله.
طرف یک متر جابجا میکنه 12 میلیون گیرش میاد. و یکی از دلایل بزرگتر اینه که ما واقعا نظارتی نداریم. ما ببینید، مردم وقتی دغدغه های دیگه داشته باشن، منابع طبیعی در اولویت قرار نمیگیره براشون.
بله.
دولت هم تا زمانی که منابع رایگان باشن براشون اهمیتی قائل نمیشن. شما میبینید هر اتفاق، هر پروژه اجرایی توسعه‌ای هم که اجرا میشه، کسی نمیاد هزینه های محیط زیستی رو محاسبه بکنه، یه خسارتی رو برآورد میکنه، دیکای هم نداره.
بله.
اینها باید حل بشه. هیچ ربطی نداره که مثلا اگر اینطور باشه بس ما هیچ مشکلی رو حل نکنیم، چون اگه حل کنیم احتمال داره مشکل دیگه درست بشه.
درست.
ما اومدیم جلوی قطع 10,000 درخت رو گرفتیم. این خودش در جای خودش بی نهایت
ارزشمنده. ولی هنوز نتونستیم زباله ها رو از جنگل دور کنیم یا در واقع کمک کنیم که دام‌ها در جنگل حضور پیدا نکنن. بحث البته زمین‌خواری هم مطرح هست، تغییر کاربری و مسائل مختلف. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر کیادلیلی که در دومین روز از هفته منابع طبیعی با برنامه افق روشن همراه بودید.
خواهش می‌کنم. بنده هم سپاسگزارم. آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
نه و 34 دقیقه از افق روشن رو میبینید و میشنوید. موضوع ما نجات جنگل با تنفس مصنوعی هست، همزمان با دومین روز از هفته منابع طبیعی. هر نظری راجع به حفاظت از جنگل دارید میتونید پیامک کنید به 3102. ضمن اینکه به این پرسش هم میتونید پاسخ بدین که طبق آخرین آمارها سالانه چند هکتار از جنگل‌های کشورمون تخریب میشن. گزینه اولمون 12,000 هکتار، گزینه دوممون 6,000 هکتار. آقای امیری پیام فرستادن و نوشتن هرگاه معیشت همسایگان جنگل تامین بشه میتونه به حفاظت از جنگل ها کمک کنیم، ضمن اینکه نیاز به آگاهی بخشی و برگزاری دوره های آموزشی برای جنگل نشینان داریم. صرف 913-705 نوشتن که سلام عزیزان، شما همه مشکلات رو میدونید و مطرح میکنید، بفرمایید چگونه این مشکلات رو باید حل کنیم. و پیامی هم داریم از یک هموطن تهرانی. صرف 912-953 نوشتن در همین شهرک آپادانا هر هفته چند کامیون میان محله و درختان بریده محله رو میبرن. ما هم اعتراض میکنه ولی کسی جوابگو نیست. سپاسگزاریم از پیام هاتون. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه افق روشن و در ادامه بخش گزارشی این برنامه رو تقدیم میکنیم.
جنگل‌های دوست داشتنی که توسط انسان‌ها داره از بین میره. اما طرح تنفس جنگل، طرحی که جلوی زیاد خاکی شرکت‌های بهره برداری چوب و سوداگران عرصه تولید چوب رو می‌گیره. این همه طرح، این همه راهکار. آیا شما نمودی از نتایج این طرح‌ها رو می‌بینید تو کشور؟
نمودی از این طرح من ندیدم هنوز. به نظر من که نمودی نداره، به چش نمیاد واقعا. اگه هم باشه خب توی قسمت من ندیدم، چون معمولا تخریب جنگل همجور ادامه داره.
تا یه حدودی وقفه دستانت چوب به وجود اومد، ولی متاسفانه هنوز مشاهده میکنیم که تخریب جنگل هنوز ادامه داره. وارد جنگل که میشیم صدای درختان جنگل رو میشنویم که دارن میگن ما رو تخریب نکنید.
در طرح تنفس جنگل، بهره برداری چوب از درختان جنگل های کشور ممنوع اعلام شده. اگر چوب برداشت نکنیم که صنعت میخوابه. چیه نظرتون چیه در این مورد؟
اگه رعایت کنم مثلا سالی یک بار این کارو کنه حتما جواب میده.
معمولا از یک طرف صنعت چوب از بین میره، چون هیچ جایگزینی برای صنعت وجود نداره، و از یه طرف هم درختان جنگل به سرعت دارن نابود میشن. معمولا باید اول یه راه مناسب واسه جایگزین صنعت چوب پیدا بشه که یه صنعتی باشه جایگزین این صنعت بشه، درخت هم اینجور نابود نشن.
بله، ما میتونیم از چوبایی که قبلا بره برداشت کردیم استفاده کنیم، بنابراین این طرح لطمه به صنایع چوب وارد نمیکنه.
صنعتی که قراره تنفس موجودات زنده رو و کره زمین رو بخواد از بین ببره، همون بهتره که بخواد.
با وجود طرح تنفس، پس چرا درختان جنگلی هنوز قطع میشه؟ به عنوان یک شهرنشین به نظرتون کجا این طرح ایراد داره؟
معمولا هم قوانین محکم نیستن، هم مردم به قوانین احترام نمیذارن.
مردم هم بی اطلاع و هم بی توجه.
به نظر من مردم به قوانین بی اعتنا هستن، از اون مردم سختگیری بهشون نمیشه.
یه جورایی هم قانون گذار و اونی که قانون اجرا میکنه دوتا ارگان کم کاری میکنن.
لحظاتون بخیر. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9 و 10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شنونده محترمی برای ما نوشتن که وضعیت فعلی جنگل ها خیلی اضطراریه و به نظر من که از بیماری کرونا هم وضعیت جنگل ها خطرناکتر، یک اقدام فوری نیاز هست برای نجات جنگل ها. خب ممنونیم که این برنامه رو میبینید و میشنوید و ساعت هم که ساعت 9:39 دقیقه است. گفتگوی خودمون رو میخواییم آغاز کنیم با جناب آقای مهندس غفاری، معاون امور جنگل های اداره منابع طبیعی استان مازندران بخش ساری. آقای غفاری سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شهبازی و همکاران شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای وهابی.
آقای مهندس خدمتون سلام عرض میکنم. طرح تنفس جنگل یکی از سرصداترین طرحهای زمان خودش بود، حدودا 4 سال میگذره ازش. یه سوال کلیدی پیش میاد که آیا بعد از اجرای این طرح میزان قاچاق افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض شد که ببینید طرح تنفس در واقع یک ایده بود، تر نبود. این ایده بود که آقا تنفس جنگل به یه مدتی در واقع استراحت کنه، برداشت صورت نگیره.
بله.
ولی این به این معنا نیست که سایر اقداماتی که باید در داخل جنگل اتفاق بیفته تعطیل بشه. ما یک سری عملیات اجتناب ناپذیر در داخل جنگل داریم که اجبارا باید اتفاق بیفته. بعد از این که تره در واقع به قول فرمای شما تر تنفس اجرا شد و بر اساس بند فه ماده 38 برنامه 5 ساله 6 توسعه کشور که در واقع مکلف کرد سازمان جنگل ها رو که به نوعی برداشت از جنگل ها شمال تعطیل کنه، یه اتفاق خوبی هم در این راستا افتاده و اون این که ما کل جنگل ها رو به نوعی پهنه بندی کردیم و یک سری قراردادهای حفاظتی منعقد کردیم. همه اینا رو زیر شبکه نظارت بردیم که به درستی بتونن همکاران ما و عزیزان ما از این جنگل گرانبها در واقع حراست کنه.
قراردادهای حفاظتی که فرمودیم با کیا؟
با یک سری مجریانی که آگهی شده و تونستن
بخش خصوصی دیگه.
بله،
بخش خصوصی
هست، بخش در واقع بله شرکت های حالا نیمه دولتی بگیم، بیشتر بخش خصوصی.
بله آقای مهندس غفاری، تلاش مسئولان سازمان جنگل ها برای زنده نگه داشتن جنگل های مناطق شمالی کشورمون همون اجرای ایده تنفس جنگل بود، ولی با اجرای این طرح بیش از 3500 نفر بیکار شدن. خب اینها همون بهره برداران جنگل بود و قرار بوده که بر اساس این ایده این افراد بیان و جز حافظان مناطق جنگلی بشن. این اتفاق افتاد؟ یعنی بهره بردارانی که بیکار شدن اومدن حافظ جنگل شدن؟
من عرض کردم ببین زمانی که اومدیم ما حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری 794014 هکتار جنگل داره.
بله.
در گذشته در واقع ما 420000 هکتار از جنگل ما دارای در واقع مجری بود و به نوعی بهره‌برداری در اون انجام می شد. بعد از در واقع طرح ایجاد در واقع ایده طرح تنفس، ما کل عرصه پهنه خودمون رو در واقع بردیم زیر نظر حفاظت و در واقع تمام عزیزانی که در داخل جنگل کار می کردن، هیچ یک از این عزیزان به نوعی بیکار نشدن، در راستای همین قراردادهای حفاظتی با ما دارن همکاری میکنن. در واقع سازمان جنگل ها حقوق اینا رو در قالب اون قرارداد حفاظتی که بله. عرض کردم پرداخت میکنن.
بله خب کلیت کار اینه که برداشت چوب متوقف شده با اجرای طرح تنفس، ولی برداشت ما به نوعی دیگری داره اتفاق بیفته، یعنی میتونیم از درختان شکسته افتاده ما برداشت کنیم به این صورت دیگه، یعنی در اون بخش هیچ مانعی هیچ خلالی ایجاد نخواهد کرد در احیای جنگل و تنفس و استراحت جنگل.
ببینید در راستای همون قانون بندفه ماده 38 برنامه 5 ساله 6 که خدمتون عرض کردم، در اونجا صراحتا اشاره شده که تا سال 3 اجرای اون برنامه سازمان جنگل ها میتواند از درختان شکسته افتاده در واقع به نوعی بهره برداری بله. کنه یا استفاده کنه، ولی در همون سال بر اساس دستور مقام عالی وزارت در واقع هیچ گونه برداشتی صورت
نگرفته.
یعنی از اون تاریخ، یعنی از سال 96 تا الان برداشتی صورت نمیگیره بله. مگر اینکه در قالب اگر جایی سیلی بیاد و در داخل بستر جاری رودخونه درختی افتاده باشه که تهدید میکنه ابنیای فنی ما رو، جاده، پل، روستا، زمینای زراعی، این درختان رو در واقع ما مجازیم برداشت کنیم، یا احیاناً پروژه های عمرانی که در سطح استان بخواد اجرا بشه در چارچوب قوانین و مقررات اون درخت برداشت میشه که بسیار محدوده، بسیار این حجمش محدود.
خب آقای مهندس فرمودید که طرح نبوده، فقط یه ایده بوده. الان بعد از گذشت حدوداً 4-5 سال به نظرتون هنوز ایده است یا نه عملیاتی شده؟
ببینین همون زمان سازمان جنگل ها در اولین قدمش اومد در واقع طرح نیمه تفصیلی و تفصیلی اجرایی رو شرح خدماتش رو تهیه کرد. خوشبختانه این حقیرم عضو همین اکیپ بودم و اومدن اینو اجرایی کردن. خوشبختانه نظرات تمام دستگاه ها، دانشگاهی های عزیز و عزیزانی که صاحب نظر بودند تو این زمینه اخذ شد و جدیداً ابلاغ شد و حتی سازمان جنگل ها اعتبارش هم تعیین کرد و به ما ابلاغ کرد.
بله.
و الان در شرف انتخاب مشاوره برای تفصیلی اجرایی، البته اینم اضافه کنم برای نیمه تفصیلی سال گذشته مشاورین انتخاب شدن، در واقع نقشه رو با مقیاس 50000 اومدن مطالعه کردن.
بله.
کاراش تقریبا رو به اتمامه.
آقای
مهندس که نیمه جانم،
آقای مهندس خب الان این طرح اجرایی شده یا این ایده بله. اجرایی شده، گام های بعدی که میتونه مهم باشه الان همه پس باید منتظر بمونیم این بازه زمانی تموم بشه و دوباره برداشت شروع بشه، یا نه قرار برنامه بعدی اجرا بشه و گام بعدی عملیاتی باشه؟
نه ببینید، اصلا فکر برداشت چوب هیچکی از عزیزان ما، حتی سازمانم این فکر رو نداره که واقعا برداشت چوبی صورت بگیره. ولی یک سری عملیات هایی، مثلا ما تو در داخل توزیع دار کل ساری 120 هزار هکتار عمل در واقع نهال کاری کردیم در از سنوات گذشته تا الان.
بله.
اینا به یک سنی رسیدن و باید یک سری عملیات های پرورشی در اینا اجرا بشه.
از نهال ها کی درخت بشه آقای مهندس؟
ببینین اینا چون گونه جنگلی زمانبره تا به سن بهره برداری برسه. بله. و یک سن قابل قبولی برسه، شما شاید یک درخت کامل بشه، یک بسته به نوع گونه از حداقل 100 سال شروع میشه، یعنی اینقدر زمان میبره. من جا داره همینجا تاکید کنم که در واقع این جنگل گرانبهایی که در اختیار ماست و ثبت میراثی شده و بسیار با ارزش و وظیفه ما و تکلیف ما رو در واقع خیلی سنگین کرد، همه عزیزان، همه ما حالا کارمند منابع طبیعی هستیم، وظیفه داریم این کار رو انجام بدیم، ولی بقیه عزیزان، مردمان عزیزی که از این سفره در واقع استفاده میبرن، از این بهره میبرن، از این طبیعت زیبا استفاده میکنن، همه موظفیم در واقع از حفظ حراست این جنگل های با ارزش.
خیلی ممنونیم، همچنان در خدمتتون هستیم جناب آقای مهندس غفاری. هموطنان گرامی، برنامه افق روشن رو میشنوید و میبینید. 9:47 دقیقه است. این برنامه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت اینترنتی رادیو سلامت به نشانی www.radiosalamat.ir قابل دریافت هست به شکل تصویری و صوتی. همچنان با ما همراه باشید.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 دقیقه از رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
خدمت شما شنوندگان و بینندگان عرض کنم که به شما میتونید راجع به وضعیت فعلی جنگل‌های کشورمون اظهار نظر بفرمایید، پیام بدین به شماره 3102. ضمن اینکه به این سوال ما هم میتونید پاسخ بدین، طبق آخرین آمارها سالانه چند هکتار از جنگل‌های کشور ما تخریب میشن؟ گزینه اولمون 12000 هکتار، گزینه دوم 6000 هکتار. صف 912-059 نوشتن که حرفای مسئولان و کارشناسان برنامه افق روشن قابل قبول نیست و نباید وضعیت فعلی جنگل ها و تخریب اون رو به گردن کسی دیگه بندازیم. صف 912-953 نوشتن احتیاج و فقر باعث زیر پا گذاشتن قوانین حفاظتی جنگل میشه. و هموطن دیگری هم نوشتن که با تعیین دستمزد و حقوق کافی و قابل توجه برای جنگل نشینا و ساکنان اطراف جنگل میتونیم مانع بهره برداری بیرویه از منابع جنگلی بشیم. صف 917-286 هم نوشتن اگر آماری که شما میگین درست باشه باید یک تغییری در عددی که اعلام کردین بدید، چون آتش سوزی، ساخت و ساز، برداشت بی‌رویه اینا را هم اگر کنار هم بذارین فکر کنم بیشتر از 12000 هکتار بشه. 8 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه امروز افق روشن با موضوع نجات جنگل و تنفس مصنوعی. خدمت آقای غفاری هستید، معاون امور جنگل‌های اداره منابع طبیعی استان مازندران بخش ساری. آقای غفاری، با زمانی که در اختیار داریم برسیم و بپردازیم به مشکلات اجرایی طرح تنفس جنگل. خیلی معتقدن که این طرح اصلا بودجه مناسبی نداره، بدون ضمانت اجرایی است و در حد تئوریه و نظارتی هم بر اجرای طرح تنفس نمیشه. موافق هستین؟
ببینین، اینجوری بگیم شاید یه کمی کم در واقع
لطفی کردیم
باشه. طرح تنفس عرض کردم، طرح قبل از اون قرار بود و اون زمانی که در واقع برداشت و متوقف کردن، سازمان جنگل ها رو مکلف کردن که طرحشو اجرایی کنه.
خب الان شما چجوری نظارت میکنین رو روند اجرای طرح تنفس؟
ببینید، ما الان عرض کردم ما پهنه جنگلی رو دقیقا مشخص کردیم، 13 تا قرارداد حفاظتی با مجریان حفاظتی داریم.
خب اینا خوب عمل میکنن؟
همان تعداد نیروهایی که شما فرمودین که بیکار شدن، هیچ کدوم بیکار نشدن، در داخل عرصه هستن.
خب اینا آشنا هستن، میدونن چجوری باید حفاظت کنن.
بله بله، دقیقا آشنا هستن. جدای از این، ما مدیران حوزه داریم و ناظرین مقیم داریم در داخل عرصه های جنگلی. در تمام این عرصه ها در واقع دوستان ما مستقر هستن، پراکنده مستقر هستن.
الان شما آماری از قاچاق چوب دارین در محدوده حفاظتی خودتون؟
قاچاق چوب با توجه به این که من نمیگم اتفاق نمیافته، اتفاق میافته. چرا؟ چون زمانی که در واقع عرضا و تقاضا که با هم نمیخونه، متاسفانه ما میبینیم مثلا خودروهای سواری هم میان به این امر در واقع دارن دامن میزنن. آخه در صورتی که ما همه ما در واقع باید این فرهنگ جا بیفته. شما در راهنمایی رانندگی اگر دقت کرده باشین، دوستان ما، همه ما الان در واقع سوار خودرو میشیم. بله. به محض اینکه سوار خودرو میشیم، کمربند ایمنی خودمونو میبندیم.
بله.
اگر حتی این اتفاق نیفته، بچه ما که تو ماشین نشسته حتی به ما تذکر میشه. این فرهنگ هم باید جا بیفته برای منابع طبیعی. چرا؟ منابع طبیعی بستر حیات هست. شما اگر منابع طبیعی رو از بین ببریم، در واقع همه ما از بین میریم. ما منابع طبیعی رو پایدار میکنیم که کشاورزی ما پایدار باشه.
مهندس خودمون که دوستان با هم صحبت میکردیم، فکر میکردیم این طرح عملیاتی شده، اما با این صحبته که حضرت عالی داشتید به اینجا میرسیم که شاید گام اول برداشته شد اما گام های بعدی هنوز جای کار داره. ما الان جنگل نشینان به نظر من راضی نیستن از این طرح و یه سری اتفاقات بدی در روند زندگیشون افتاده. برای این جنگل نشینان برنامه خاصی دارید؟
البته یک اشاره داشتن که جنگل نشینانی که در واقع یا کسانی که بهره بردار بودن بیکار شدن، اومدن تو تیم های حفاظتی، اما خب شاید همشون این فرصت و این ظرفیت رو نداشته باشن که وارد این طرح شما بشن. آقای مهندس غفاری،
من یه نکته رو اجازه بدین اشاره کنم. ببینین، ما زمانی که شما فرمودین طرح گام اول رو برداشتین، گام دوم هم برداشته شد.
بله.
چطور؟ در واقع ما اومدیم یک برنامه در واقع کوتاه مدت 5 ساله رو الان تدوین کرد سازمان. ما اومدیم اجرایی کردیم. حالا یک ماه پیش اکیپا رو مشخص کردیم. الان داخل جنگل هستن، دارن برنامه ریزی میکنن. قراره تا 2-3 ماه آینده در واقع این طرح ما بره برای تصویب.
بله.
انشالله اجرایی بشه. اینا عملیات های اجتناب ناپذیره و کوتاه مدته که برای این که جنگل رو ما رها نکنیم. اون عملیات هایی که نیاز در داخل جنگل اتفاق بیافته و این عملیاتی بشه.
خیلی سپاسگزاریم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در خصوص سوال در واقع دوم شما که فرمودین، این در واقع جنگل نشینان چه برنامه‌ای داریم؟
بله.
ما بر اساس قوانین تک خانوارها و یا آبادی های زیر 20 خانوار رو در واقع باید از جنگل خارج کنیم، مگر روستاهایی که دارای کد اعتباری باشند در داخل جنگل.
بله.
با عنوان روستا شناخته شده باشند و اراضی مستثنیات داشته باشن، نه اینکه اراضی ملی و در داخل جنگل از منابع طبیعی بخوان
که اصلا غیر ممکن هست. بله
این غیر ممکنه، اینو بله. باید در واقع شما به ما کمک کنین و همه رسانه در واقع عزیزان دست به دست هم بدیم
انشالله
بتونیم این جنگل گرانبها رو حفظ کنیم.
سپاسگزارم. ضمن اینکه قراردادهای کارآفرینی هم منعقد شده بود بین سازمان جنگل‌ها و کمیته امداد که بخشی از هموطنان جنگل نشین تحت پوشش این آموزش‌ها و کارآفرینی قرار بگیرن. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای غفاری که با افق روشن همراه بودین. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
و هموطنی هم نوشتن که قطع درختان رو به کجا میتونیم در واقع گزارش کنیم؟ فکر میکنم با شماره 1540 یا 1504 میتونید تماس بگیرید. ممنونیم. به اتفاق آقای وهابی با شما شنوندگان بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداحافظ.
خب ما هم تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه افق روشن و دعوت میکنیم در مسیر انتخاب رو بشنوید.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت در انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن.
رئیس جمهورانه فقط به قولش عمل کنن.
تورم رو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه.
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش.
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام. من دکتر حسین سامی با شما همراه هستم در مسیر انتخاب. قصد داریم با هم در این مسیر قدم بزنیم و خودمون رو برای اولین و مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم. انتخاب و تصمیم‌های ما برای زندگیمون خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر یه سری عوامل بیرونی هم قرار می‌گیره. هر قدر هم که ادعای اینو داشته باشیم که مستقل از نظر دیگران و با تکیه بر قضاوت‌های فردی انتخاب هامون رو انجام میدیم، اما وقتی دقیق تر بشیم میبینیم که رد پای خیلی از عوامل دیگه هم توی این انتخاب ها به چشم میخوره که شاید از دید خودمون هم پنهون مونده باشه. اما شما تو انتخاب رئیس جمهور آینده ممکنه تحت تأثیر چه عواملی قرار بگیریم؟ یا رأی و نظر چه افرادی میتونه رو انتخابتون تأثیر بذاره؟
من بر اساس برداشت شخصی خودم انتخاب میکنم. نظر دیگران خیلی رو انتخابم تأثیر نمیذاره.
باید نگاهمون به افراد نخبه تو جامعه باشه.
آدمای مشهور مثل سلیبریتی ها یا ورزشکارا.
دکتر افسر افشار نادری، جامعه شناس.
اینکه انتخابمون رو ما بر مبنای چه مسائلی در نظر میگیریم، بر مبنای چه عواملی در نظر میگیریم در افراد مختلف متفاوته. ولی اینکه درست چیه، اشاره میفرمایید که مثلا یه سری بر اساس اینکه چه سلبریتی مورد علاقه شونه، نظر اون رو نظر خودشون میدونن یا ورزشکار یا غیره، به هر حال افراد متفاوت هستن. اما قاعده درست اینه که من انتخاب خودم رو بر مبنای شناخت خودم و تجارب خودم از اون چیزی که دیدم در گذشته و اون چیزی که اتفاق افتاده یا خواهد افتاد باید در نظر بگیرم. خب ما اهمیت میدیم به نظر کسانی که برای ما مرجع هستن، ولی درست اینه که ما خودمون این انتخاب رو انجام بدیم.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده‌ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم.
ایران زیبا، ایران آباد، ای در گلویت گل داد فریاد، وقتی می آید نامت ای ایران، می جوشد چشمه می بارد باران. ایران من، ایران من، ایران آباد، ایران من، ایران من، ایران آزاد، ایران من، ایران من، ایران آباد، ایران من ایران
آزاد. وقتی مردم در انتخابات شرکت کنند و شور انقلابی خودشون رو نشان بدن، این موجب امنیت کشور میشه، این موجب پس زدن دشمنان میشه، طمع دشمن رو در کشور کم میکنه. انتخابات هرچی که پرشورتر، هرچی که با اقبال